أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مستثنیات غنا بود. یکی از اون مستثنیات عبارت است از غناء در قرآن و ذکر مراسی و غناء در همه امثال اون دو، در ارشاد، نصیحت و غیر اونها. استدلال شده برای استثناء این دو مورد و امثالشون به وجوهی که این وجوه همه این موارد رو میگیرد، لکن بعضیاش اختصاص به قرآن داره و اون وجوه 4 تاست. به 4 وجه برای استثناء قرآن و مراسی از حرمت غنا و نحوه ما از حرمت غنا استدلال شده. یکی به عدم اطلاق در ادله غنا، در ادله حرمت غنا، بنابراین یغتسر و بر قدر متیقن و مواردی که اجماع داریم و مسلم است و در بقیه موارد با اصل براءت حکم به جواز می شود و غناء در قرآن و مراسی جز قدر متیقنها نیست. دوم این که اطلاق در ادله هست، لکن منصرف است به اون غناهایی که در مجالس بنی الامیه و بنی العباس بوده، منصرف است به غنای در مجالس ملاهی خاصه. این هم وجه دوم. وجه سوم این که بین ادله حرمت غنا و استحباب ذکر مراسی و ابکا و بکا و تلاوت قرآن تعارض علی نحو عامین من وجهه، و چون تعارض علی نحو عامین من وجهه تعارض می کنند و تساقط، فتصل النوبه الی اصالت البراءه و الاباحه، بنابراین حکم می شود به این که مباح است، که این وجه را قبلا خوندیم مفصل و جوابشم گذشت. وجه چهارم که فاضل سبزواری قدس سره بهش استدلال فرموده، روایاتی است که راجع به قرآن آمده و در اون روایات حسن صوت در قرائت و یا ترجیع در قرائت ذکر شده و اون روایات دلالت می کند بر استحباب ترجیع صوت در قرآن و بر استحباب صوت حسن در قرآن. این روایات اخص مطلق است از روایات و حرمت غنا، بنابراین اطلاقات و حرمت غنا به این روایات چه میخوره؟ تخصیص میخورد. و بما انها تدل على استحباب این نحو قرائت، بنابراین غنای در قرآن نه تنها حرام نیست و جائز است، بلکه یکونو مستحبا. پس وجه چهارم که مختص به قرآنه و فاضل سبزواری قدس سره در کفایه به او استدلال فرمودن، روایاتیه که دلالت می کند بر جواز حسن صوت در قرآن، ترجیع در قرآن، بلکه بر استحباب اونها در قرآن، و اون عمومات و حرمت غنا با این روایات تخصیص می خورد و نتیجه این می شد که غناء در قرآن نه تنها حرام نیست و جائزه، بلکه غناء در قرآن یکونو مستحبا. و وجه این که تخصیص می خوره و اخص مطلقه بر این مبناست، وجهش اینه، مرحوم صاحب کفایه می فرماد ترجیع در قرآن و صوت حسن در قرآن این غناءون لغتن و عرفن، اینا لغتن و عرفن غناءه و اصلا صوت حسن و ترجیح بدون غناء محقق نمی شود. خب وقتی روایات گفت غناءه، بنابراین میشه خص مطلق. حالا من عبارات خود کفایه رو میخونم تا بعد جوابش عرض کنم. ایشون میفرماد که والله خلاف عندنا فی تحریم الغناء فی الجمله والاخبار الداله علیه متضافره. کفایه سبزواری کتاب التجاره، والاخ این چاپای بزرگ 8 صفحه 85 والاخبار بله و سرح والاخبار الداله علیه متضافره و سرح المحقق و جماعتون ممن تأخر عن به تحریم الغنا ولو کان فی القرآن، لکن غیر واحد من الاخبار یدل على جوازه بل استحبابه فی القرآن. اینا دلالت میکنه بر جواز غنا بلکه استحباب غنا در قرآن. بناءً على دلالة الروايات على حسن الصوت والتحزين والترجيع في القرآن على استحباب این زارن بل استحباب غلط على استحباب والظاهر ان شيء منها شيء از حسن صوت و تحزين و ترجيع اینا یافت نمی شود بدون غنا على ما استفيد من كلام اهل اللغه و غيرهم و فصلناه فی بعض رسائلنا. پس اینا که میگه با صوت حسن یا با صوت عظیم یا با ترجیع بخونید، یعنی با چی بخونید؟ با غنا، چون اینها یافت نمیشوند الا به غنا، اخص مطلقا از اون عمومات. نتیجتا عمومات به اینا چه میخوره؟ تخصیص میخوره. حالا این روایات رو ایشون میفرماد جای این روایات در باب 22 و 24 ابواب قرائت القرآن کتاب الصلات، اونجا ابواب القرائه داره و سائل ابواب القرائه، بعد از ابواب القرائه ابواب قرائت القرآن، شبیهش در لباس مصلی ابوابی داره راجع به لباس مصلی، یه ابوابی هم داره در رابطه با مطلق لباس، و باز شبیهش در مکان مصلی یه ابوابی داره مربوط به مکان مصلی، یه ابوابی هم داره راجع به مسکن و مسجد. حالا در اون باب 22 و 24 از ابواب قرائت القرآن وسائل کتاب الصلات می‌فرماد که ففی مرسله ابن ابی عمیر، یک باب 22، ففی مرسله ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السلام ان القرآن نزل بالحزن فقره بالحزن. انا عبد الله ابن و انا عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، دوی همون باب 22، قال ان الله اوحى الى موسى ابن عمران اذا وقفت بين يدي موقف الذليل الفقير، يا فقف الذليل الفقير يا موقف الذليل الفقير، و اذا قرأت القرآن فاسمعنیها بصوت حزین. تورات ببخشید، اذا قرأت، گفت که قرآن به خط حضرت یوسف، و اذا قرأت تورات فاسمعنیها بصوت حزین، تورات را با صوت حزین به من بشنوایون. و ان حفص خبر سه باب 22، قال ما رأیت احدا اشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر علیه الصلاة والسلام ولا ارجال الناس منه، هم شدیدترین انسانها بود نسبت به خوفش و هم ظاهرا امیدوارترین اونها. ما رأیت احدا اشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر ولا ارجال الناس من، هم در رجاش ظاهرا قوی بوده هم در خوفش. و کانت قرائتن و کانت قرائتن حزنا، یا وکانت قرائته عزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا، گویا با یک انسانی داره حرف میزنه. باز بی روایت عبدالله ابن سنان، اون اول هنو نرسید، عبدالله ابن سنان، بله روایت عبدالله ابن سنان سه همین باب 22، قال اقرا القران بالحان العرب و اصواتها. و فی روایت نوفلی، ببینم آقای ایمان اسلام بزرگوار از شما بعید، اینقدر از آقای ایمان اسلام غرق ایمان شده که من با اینکه تقریبا شاید نیم دقیقه سکوت کردم به احترام ایشون، یا یک دقیقه، آخه در دنیا میگن گاهی یک دقیقه سکوت میکنه، در این حال ایشون متوجه سکوت نشد. بله معذرت میخوام حاج آقای، که از بزرگان هستی، اگر از بزرگان نبودید نمیگفتم. بله اقرا القرآن و فی روایت نوفلی، بله و فی روایت نوفلی عن ابی الحسن دوی باب 24، اون یکی چند عرض کردم، ها این عبدالله ابن سنان اشتباه کردم، اون یک باب 24 بود، این دوی باب 24، چون دو تا عبدالله ابن سنان داریم، یکی دوی 22 یکی یک 24. نوفلی، روایت نوفلی دوی باب 24، قال ذکرت عن ابی الحسن علیه السلام قال ذکرت الصوت عنده فقال ان علی ابن الحسین علیه السلام علیهما السلام کان یقرا القران فربما یمر به المار فصعق من صوته ان الامام لو اظهر من ذلک شیئا لما احتمله الناس من حسنه، اگر اون صدای خوبشون را آشکار کنن تحملش را مردم نداره. الحدیث باز در روایت عبدالله ابن سنان دارد، سه باب 24، ان رسول الله، نه اینو پیدا نکردم، فی روایت عبدالله ابن سنان ان رسول الله ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمت صوت الحسن. و فی روایت عبدالله ابن سنان سه باب 24، اینا رو خودتون تو باب 22 و 24 میتونی پیدا کنی، فی روایت عبدالله ابن سنان سه باب 24 عن النبی لکل شیء هلیتون یا هلیتون و هلیت القرآن از صوت الحسن، هر چیزی زیبایی دارد، هلیه‌ای داره، هلیه قرآن صوت حسنه. و فی روایت اخرى عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم چهار باب 24 ظاهرا، ما بعث الله نبیا الا حسن الصوت، هر پیغمبری خوش صدا و خوش آواز بوده الا حسن الصوت. و فی روایت اخرى پنج باب 24 عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاؤون یمرون به بابه یستمعون قراءته، رفته بود آب بیاره برای تشنه ها، اما دیگه اونجا که میرسیدن و میستادن و اصلا که انو یادشون میرفت که اصلا بناس اینا آب ببرن، و کان السقاؤون یمرون به بابه یستمعون قراءته. و فی روایت اخرى عن ابی جعفر علیه السلام، باز اینم تو باب 24، ترجع بالقرآن صوتک فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. روا معاویه ابن عمار دوی باب 23، روا معاویه ابن عمار فی الصحیح قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل لا يرى انه صنع شيئا في الدعاء وفي القرآن حتی یرفع صوته. این خلاصه خوشش نمیاد، اصلا باورش نمیاد قرآن خونده باشه مگه وقتی که چیکار کنه صوتش را بالا ببرد. لا یرا انه صنع شیئا فی الدعاء و فی القرآن حتی یرفع صوته. فقال لا بأس ان علی ابن الحسین علیهما السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن فکان یرفع صوته حتی یسمعه اهل الدار و ان ابا جعفر علیه السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن فقال اذا قام اللیل و قرأ رفع صوته فیمر به مار الطریق من السقایین و غیرهم فیقیمون فیستمعون الی قرائته. و فلفقی این دیگه در ابواب ما یکتسب و به هست، باب 15 و 16 یا باب 99 خوندیم این روایت را. و فلفقی سأل رجل علی ابن الحسین عن شراء جاریت لها صوتون فقال ما علیک لو اشتریتا، تو باب 15 یا 16 باید باشد، از ابواب ما یکتسب و به. فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرت كالجنه، یعنی به قرائت القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحذور. و فی روایت عبدالله ابن سنان و ایاکم، حالا این روایاتی که ایشون بیان فرمودن، کیفیت استدلالم همینه که این روایات اخصا از اونا عمومات اونا به اینها چه میخوره؟ تخصیص میخوره. لکن دو تا شبهه به فرمایش ایشون هست. یکی این که صوت حسن و ترجیع و تحزین اینا لم یعلم بعدو که غنا باشن و مساوی با غنا، لم یعلم بعدو که صوت حسن و ترجیع و تحزین اینا اخص مطلق از غنا باشن، یعنی صوت حسن نشود الا به این که چی باشد؟ الا به این که غنا باشد. نه، این هنون لم یعلم بعدو، بل ظاهر عدمه و مباینته مع الغناء مفهوما، ظاهر این است که نه اینجور نیست، صوت حسن یک امر است، غنا یک امر دیگری، اینا مفهوما دو تا چیز هستند. بله ممکنه مساقا در خارج یکی بشوند. پس این که بگیم این روایات چون لا یتحقق و تحزین و ترجیع و صوت حسن الا بالغنا، پس این روایات اخص مطلقن، جوابش این است که این معنا ثابت نشده اخصیت مطلق، بلکه خلافش ثابته، نه اخص مطلق نیستن بلکه اینا هم اخص من وجهن. این یک شبهه. شبهه دوم این که در خود این روایات معارضه وجود دارد، در روایات باب، روایات قرائت قرآن معارض وجود دارد. یکیش همین روایتی که گفت بله خیر راجبه فلفقی، روایت که از علی بن الحسین بود، ان شراء جاریت لها صوتون، حضرت فرمود که مانعی ندارد ذکرت کل جنه، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنائن. پس خود این دارد میگد اینا وقتی حلال است که غنا چی نباشد، لیست به غنائن. چرا اینم جز روایته؟ نه ببینید نه، یعنی دو احتمال دارد، یک احتمال دارد یعنی مال صدوق باشد، این یک احتمال است، بنابراین حرف ایشون برای ما حجت نیست. یک احتمال دارد یعنی مال خود راوی باشد که از معصوم داره نقل می کند. اگر یعنی از اون راوی باشد برای ما حجت است، برای اینکه اون معلوم میشه از کلام امام چنین فهمیده است. قبول دارم از امام نی، اما همین که از امام نیست که درست در نمیاد. من جواب حضرت عالی رو عرض میکنم، میگم من مبنا را قبول دارم که یعنی خلاف ظاهره که از امام باشد، ظاهر اینه از امام نی، لکن صرف این که از امام نی دلیل بر عدم حجیت نی. اگر از امام نباشد و از فقیه باشد که احتمالش هست، برای اینکه روایت رو در فقیه آمده، فقیه از این کارا دارد که گاهی نظر خودش را در ذیل روایت میارد، بله لیس به حجت لنا. اما اگر از راوی آخری باشد، جزء روایت است و از راوی آخریه، اون وقت یکون حجتن، برای اینکه فهم راوی آخر از کلام معصوم برای ما حجت است، قرائنی بوده، خصوصیاتی بوده که این اینجوری فهمیده از کلام معصوم، چون نمیتونیم بگیم اون رو اجتهادات بعیده چنین یعنی رو گفته است. حالا به هر حال این یک جهت، حالا فتعمل که معلوم نی یعنی جزء روایت است یا مال شیخ صدوق، بله مال امام نی، اما معلوم نی جزء روایته، راوی آخر گفته یا شیخ صدوق گفته. حالا روایات دیگری داریم، این یه روایت و باز روایت عبدالله ابن سنان، ایاکم و لهون اهل الفسق و اهل الكبائر و سیجیع من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و الرهبانیت و النوح ولا یجاوز حناجرهم مغلوبت قلوبهم و قلوب الذی یعجبهم شأنهم. میگه یه عده‌ای میان که اینا اهل بیبندوباری و اهل گناهان بزرگن، قرآن را با ترجیع غنا میخونند و با ترجیع رهبانیت و نه مثل اون سبک های نوحه های همراه با گناه، و این قرآن خوندنشونم از گلوهاشون تجاوز نمیکنه، قلباشون سر و ته شده، یعنی به طرف دنیا متوجه شده، منکوس شده. اونایی هم که از اینا خوششون میاد، اونا هم قلباشون سر و ته شده. مغلوبتون قلوبهم و قلوب الذین یعجبهم شأنهم. اینم این روایت هم باز معارضه. باز روایت دیگری که خود ایشون نقل میکند میفرماد و فی بعض روایات فی ذکر اشراط الساعه و یتغنون بالقرآن. خب اینا با این روایات معارضه و دلالت میکند بر اینکه اون صوت حسن و ترجیعی که در قرآن تجویز شده، اون غنا چی؟ غنا نمی باشد، بلکه اون صوت حسن است که همراه با غنا نیستش. بنابراین استدلال ایشون به این روایات هم تمام نیست. اما یه وجه دیگری می شود بهش استدلال ممکنه بشود برای اینکه غنای در قرآن و مراسی حرام نباشد، و اون اینه که بگیم اصلا غنا اختصاص دارد به مجالس لهو. اصلا غنا خصوصیت لهو درش اخذ شده. غنا لیس خصوصیتا فی صوت فقط، یه خصوصیت صوتی نی که شما بگید این خصوصیت صوتی گاهی در مجلس لهو است و حرام، گاهی در غیر لهو است و چی؟ حلال. نه خیلی بگیم اصلا غنای محرم اون غنایی است که در مجلس لهوی باشد، اون کیفیت صوتیه که در مجلس لهوی باشد. اگر کسی این راه هم بتونه ثابت کنه که بگه غنا در روایات که حرام شده کیفیت و صوت نی، بلکه غنا عبارت است از کیفیت صوت مخصوص مجالس لهو، اگر این راه هم بتونه ثابت کنه میتونه بگه غنای در قرآن، غنای در مراسی و در امور خیریه دیگر، همه اونها یکون و جایزا. اینا هازا کلی میدونید که بر مبنای این است که ما غنا را قائل به حرمت چه بشیم؟ ذاتی. اما اگر ما قائل شدیم که غنا حرمت محتوایی دارد، اصلا این بحث ها جلو نمیاد. مورد دیگری که استثناء شده از غنا در زف عرایسه، سوم زف عرایس، چهارم مسئله هدای ابل. انشاءالله برای روز شنبه ساعت 7، شنبه انشاءالله ساعت 7، شنبه انشاءالله ساعت 7.